سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 110 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. یکی از کامپلیکیشن های شایع درمان ایمپلنت تحلیل استخوان اطراف فیکچره که خیلی از دندون پزشکا باهاش مواجه میشن، اما این یک کامپلیکیشنیه که قابل پیشگیریه. یک کانسپتی هست به اسم زیرو بون لاس کانسپت، یعنی کانسپت تحلیل صفر استخوان در اطراف فیکچر، که توی این کانسپت معتقده که ما اگر یک سری اصول رو رعایت بکنیم، تحلیل استخوان بعداً در اطراف فیکچرمون به صفر میرسه. این کانسپت مال یه دکتری به اسم دکتر توماس لینکویچس که توی این زمینه یک کتاب هم نوشته تحت عنوان کتاب زیرو بون لاس کانسپت. این کتاب دو قسمت داره، یه قسمت جراحی و یه قسمت پروتز. قسمت جراحیش خانم دکتر شجاعی قراره که توی پادکست پریوپاد توضیح بده. من هم توی این قسمت و قسمت‌های بعدی میرم سراغ قسمت پروتزیش. مطالبش به نظرم خیلی جالبه و ارزش این رو داره که توی پادکستمون در موردش صحبت بکنیم. همراه این قسمت شرکت تجهیز طب اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه. همچنین این شرکت 10 ساله که برند خوب ICX رو، برند ایمپلنت آلمانی ICX رو وارد ایران کرده، تأمین و ساپورت میکنه و 10 ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و عادلانه نگه داره. پس همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثر و ایمپلنت آلمانی ICX و میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک هستش. کانسپت زیرو بون لاس دو قسمت داره، یه قسمت جراحی، یه قسمت پروتز که حالا من گفتم قسمت پروتزش رو میگم و بعد بدونیم که این قسمت پروتز هم به همون اهمیت قسمت جراحیه. وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه دنبال این نیستش که ایمپلنت بذاره، دنبال اینه که دندون داشته باشه و ما از جراحی استفاده میکنیم، از اون ایمپلنت استفاده میکنیم که این دندونها رو به بیمار بدیم. یعنی در حقیقت بیمار دنبال درمان پروتزیه و اون جراحی وسیله است برای رسیدن به اون درمان بازسازی. هر دوتای این مراحل مهمند، این که ما بیایم همه مسائلی که توی جراحی هست رو رعایت بکنیم ولی توی بخش پروتزی حواسمون نباشه، باعث میشه که در نهایت به اون نتیجه مطلوب نرسیم. حالا مثالای مختلف زده از اثر فاکتورهای پروتزی روی ثبات استخوان که اینا رو بعداً مفصل توی فصلهای مختلف توضیح میده. مثلا راجع به سمان اضافه صحبت کرده که این سمان اضافه اگر باقی بمونه میتونه باعث ایجاد مشکل بشه، یا اون ماده‌ای که اواسمنت ازش ساخته شده میتونه اثر بذاره روی این که بافت تطابق بهتری داشته باشه و به اصطلاح بافت متصل بشه. مثلا فرض بکنید که اباتمنتمون زیرکونیا باشه، به زیرکونیا بهتر میتونه متصل بشه و مانع این بشه که حالا اونجا غذا فود ایمپکشن پیدا کنه و غذا بره اینجا و مسائل اینجوری. کلن فاکتورهای پروتزی که روی زیرو بون لاس مؤثرن از فاکتورهای جراحی بیشتر و متنوع ترن. مثلا خود سمان انواع سمان ما داریم که این سمان ها میتونن اثرات مختلفی روی ثبات استخوان داشته باشن، یا اینکه مثلا اون پروتزمون از چه ماده ای ساخته شده باشه، مثلا فلز باشه، سرامیک باشه، زیرکونیا باشه، لیتیوم بیسیلیکات باشه، اینا هر کدوم اثر خاص خودش رو روی استخوان اطراف داره. حالا همه این تنوع ها رو کنار هم دیگه که بذاریم متوجه میشیم فاکتورهای پروتزی که باید بهشون دقت بشه از فاکتورهای جراحی متنوع‌ترن. موقع درمان پروتزی 4 هیته مختلفه که باید بهشون دقت بکنیم. 4 هیته مجزاست. اینها رو باید حواسمون بهشون باشه تا بتونیم میزان تحلیل استخوان رو بعدها در حد 0 نگه داریم. این 4 یکی اینه که رستوریشنمون سمنت ریتین باشه یا اسکرو ریتین. راجع به همه اینا بعداً مفصل صحبت میکنیم. هیته دوممون راجع به ایمرجنس پروفایل اون رستوریشنمونه. هیته سوم اینه که اون ماده رستوریشنمون که زیر لثه هست، ساب جنجیوال هست، از چه جنسیه. و هیته چهارممونم جنس اون رستوریشن ایمپلنتمون در بالای لثه است، یعنی اون جنس رستوریشنمون چه ساب جنجیوالش چه سوپرا جنجیوالش روی اون تحلیل استخوان اثر خواهد داشت. یکی ایمرجنس پروفایله و یکی هم نوع رستوریشنه که سمنت ریتین باشه یا اسکرو ریتین. اینجوری هم نیستش که مثلا بگیم یکی از اینا از همه موارد دیگه مهمتره. همشون به یک اندازه مهمن و باید به کل مسئله نگاه کرد. مثلا شما ممکنه که یه رستوریشنی داشته باشی که از مواد بایوکامپتیبل ساخته شده باشه، مثلا زیرکونیا، بعد ایمرجنس پروفایلش هم کاملا درست باشه ولی موفق نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه سمان باقی مونده داشته باشه. یعنی همه موارد رعایت شده اما اون سمان باقی مونده ایجاد مشکل میکنه. یا اینکه پیچ شونده کار بکنی اما بیای مثلا متال سرامیک باشه رستوریشنت، اینجا به خاطر اینکه بافت با اون سرامیک بایو کامپتیبل نیست نمیتونه بهش متصل بشه، پاکت ایجاد میشه و بعدا ممکنه منجر به تحلیل استخوان بشه. پس مهمه که ما به کل مسئله نگاه بکنیم. اینجوری نباشه که یکی رو بهش اهمیت بدیم و یکی دیگر رو نه. خب فصل 11 کتاب اینجا تموم شد، میریم سراغ فصل 12. فصل 12 رو هم تا آخرش میگم و این دنکست رو تموم میکنم. فصل 12 در مورد اینه که ما حالا رستوریشنمون سمنت ریتین باشه برای استخوان بهتره یا اسکرو ریتین. توی مطالعات مختلف نتایج مختلف ذکر شده. یه مطالعه رو مثال زده که توی 2012 انجام شده و به این نتیجه رسیده که اطراف رستوریشن های سمنت ریتین ما تحلیل بیشتری داریم. در مقابلش یک مطالعه دیگه مثال زده که باز اومده سمنت ریتین و اسکرو ریتین رو با هم دیگه مقایسه کرده و نشون داده که کران های سمنت ریتین نتایج بهتری دارن. اما حالا ما چجوری میتونیم بفهمیم که واقعا کدوم واسه ما بهترن و باعث میشن که ما تحلیل استخوان نداشته باشیم؟ خودش اومده مثال زده، گفته که ما مطالعه انجام دادیم و اسپلیت ماوس بوده، یعنی توی یه قسمت دهان اومدیم رستوریشن سمنت ریتین استفاده کردیم و توی یه قسمت اسکرو ریتین. بعد از مثلا یه مدت طولانی 9 اومدیم اینها رو چک کردیم و به این نتیجه رسیدیم که رستوریشن های اسکرو ریتین ما موفق تر بودن. یه مطالعه دیگه توی سال 2011 انجام شده و نشون داده که اگر ما اباتمنت هامون مارجینشون ساب جنجیوال باشه، غیر ممکنه که بتونیم اضافات سمان رو کامل تمیز بکنیم. تا قبل از این خیلی به پوزیشن اون مارجین اباتمنت توی مطالعات دقت نمی‌شد که آیا این مارجین اصلا اثر داره روی پروگنوز بلند مدت یا نه، ولی بعد از این مطالعه وقتی که مشخص شد که اگر مارجین زیر لثه باشه طبق اون مطالعه اضافات سمان تمیز کردنشون غیر ممکنه، مطالعات بیشتری روی پوزیشن مارجین انجام شده. در ادامه اومده از مزایای رستوریشن های سمنت ریتین گفته که ما قبلا توی پادکست های مختلف راجبش صحبت کردیم که اصلا چرا سمنت ریتین استفاده میکنیم و اینکه وقتی که شما سمنت ریتین انتخاب میکنین مسئولیت تمیز کردن کامل سمان با شماست. یعنی اگر بعدن ما مشکل پیدا بکنیم و ایمپلنتمون فیل بشه به خاطر سمان باقی مانده، مسئولش اون کسیه که پروتز سمنت ریتین استفاده کرده ولی تمیز نتونسته کامل بکنه این اطراف رستوریشن رو. در ادامه دو تا کیس رو مثال زده که اینا سمان باقی مونده باعث پریمپلنتایتیس شده. یکیشون حادتر بوده و نکته هایی که داره اینه که خب توی رادیوگرافی مشخص بوده سمان، ولی وقتی که در آورده دیده که سمان خیلی بیشتر از اون چیزی که توی رادیوگرافی بوده زیر روکش و اینها وجود داشته. یکی این مسئله که بعد از حذف اون سمان همه چی به حالت نرمال برگشته. یکی دیگه هم بوده که همه چی نرمال و خوب بوده و 3 سال گذشته و بعد از 3 سال تازه پریمپلنتایتیس خودشو نشون داده. تحلیل استخوان تا ترد سوم داشتیم که میگه خب این نشون دهنده پریمپلنتایتیسه. سمان باقی مونده هم توی رادیوگرافی نبوده، ولی وقتی که روکشو در میارن میبینن یه تیکه بزرگ سمان توی باکال بوده که خب توی رادیوگرافی نمیافتاده. اینا نکات مختلف داره که اولا ممکنه که توی رادیوگرافی اصلا سمان نباشه ولی وجود داشته باشه، و یکی این که ممکنه که خیلی بیشتر از اون چیزی که توی رادیوگرافی سمان دیده میشه ما سمان باقی مونده داشته باشیم. و یه نکته دیگه این کیس ها اینه که لزومی نداره که بلافاصله اتفاق بیفته، ممکنه که بعد از 3 سال 4 سال بعد از چند سال ما پریمپلنتایتیس داشته باشیم به خاطر سمان باقی مونده. یکی از نکات خیلی مهم توی کیس‌های مختلف محل مارژینه. خب مشخصه که اگر ما مارژین رو عمیق بذاریم نمیتونیم اون سمان باقی مونده رو به خوبی تمیز بکنیم، به خاطر اینکه حالا اون الیاف پریودونتال هم توی ایمپلنت با دندون فرق داره. ما الیاف پرپندیکولار نداریم و خب خیلی راحت میتونه این سمان رو اینا نفوذ کنه و اونجا بمونه. یه فردی به اسم بلسر پیشنهاد کرده که بیایم مارژین های ایمپلنت رو 1 تا 2 میلیمتر ببریم زیر لثه، و خب الان خیلی از کلینیسیان ها اینو به عنوان رفرنس استفاده میکنن و همین کار رو انجام میدن. در این حال یه دکتری به اسم اندرسون اومده پیشنهاد داده که ما برای اینکه بتونیم رستوریشن هامون زیباتر باشند و ایمرجنس پروفایل بهتری داشته باشن مارژین رو بیشتر از 2 میلیمتر ببریم زیر لثه. کاری که خیلی ها الان میان میکنن اینه که توی نواحی زیبایی میان مارژین ها رو، مارژین اباتمنت کران رو میبرن زیر لثه، هم به خاطر مسائل زیبایی، همین که اون اینترفیس جلوی چشم نباشه و همین که اگر بعدن تحلیل داشتیم اون مارژین خیلی زود اکسپوز نشه. از طرف دیگه یکی از چیزایی که آکادمی اوسو اینتگریشن پیشنهاد کرده و گفته اینه که خطر سمان باقی مونده اگر ما مارژین هامون عمیق تر از 1.5 میلیمتر زیر لثه باشن خیلی بیشتره. اگرچه این مسئله که ما حالا مارژینمون رو خیلی نبریم پایین ممکنه که مشکلات زیبایی ایجاد بکنه، اما باید به اینم دقت بکنیم. طبق نظر این آکادمی اگر بیشتر از 1.5 میلیمتر بریم زیر لثه خطر سمان باقی مونده خیلی زیاد میشه. فاکتورهای مختلفی هستند که باعث میشن که ریسک سمان باقی مونده در اطراف روکش ایمپلنت ها بیشتر بشه. مثلا بیایم از اباتمنت های استاندارد استفاده کنیم. همه اینها رو توی این فصل توضیح میده. یا اینکه همون جوری که بهش اشاره کردم بیایم از مارژین های عمیق سابژنجیوال استفاده بکنیم. همه این مسائل هست، یا مارژین هامون یه جوری باشه که با رادیوگرافی خیلی خوب نیفته، چون یکی از ابزارهای چک کردن سمان باقی مونده استفاده از رادیوگرافیه. و علاوه همه اینها باید به این نکته توجه بکنیم که امریکن آکادمی آف پریودونتولوژی گفته که سمان باقی مونده یکی از ریسک فاکتورهای پری ایمپلنتایتیس و موکوزیت اطراف ایمپلنته. وقتی ما همه اینها رو میدونیم پس باید بریم به این سمت که سمان باقی موندهمون رو به حداقل برسونیم تا باعث ایجاد مشکل در اطراف ایمپلنت نشیم. حالا سوالی که هست اینه که مارژین ما کجا باید قرار بگیره؟ حد اپتیمومش چقدره؟ چقدر بره زیر لثه از لحاظ تمیز کردن سمان سیفه؟ یه مطالعه انجام شد که اومدن بررسی کردن و گفتن که اگر مارجین بین 1.5 تا 3 میلیمتر بره زیر لثه باعث میشه که اون تمیز کردن سمان به اندازه کافی صورت نگیره. حالا جالبش اینه که اصلا خود مطالعه راجع به تمیز کردن سمان نبود، راجع به این بود که وقتی داریم تمیز میکنیم روی اباسمنت خش مثلا میفته نمیفته و این حرفا، ولی نتیجه ای که داشته این بوده که وقتی که مارجینمون 1.5 تا 3 میلیمتر زیر لثه باشه نمیتونیم سمان رو به حد کافی و به شکل مؤثر و کاملا تمیز بکنیم. اما خب ما دنبال اینیم که بدونیم که حالا این مارجین واقعا بعد کجا باشه. مطالعات مختلفو که بررسی بکنیم، نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که مارجین باید اونقدر عمیق و زیر لثه باشه که از نظر زیبایی مشکلی ایجاد نشه و به اصطلاح پروفایل و ایمرجنس پروفایل و اینها اوکی باشه و اون مارجین بره زیر لثه. در عین حال باید انقدر بالا باشه که ما بتونیم اون سمان باقی مونده رو تمیز بکنیم، ولی بازم به این نتیجه نمیرسه که این مارجین باید دقیقاً کجا باشه، اپتیمومش کجاست، کجا باشه هم از نظر زیبایی اوکیه هم از نظر سمان. یه مطالعه این ویسو رو مثال زده که اومدن نمونه های مختلف رو جوری تقسیم بندی کردن که لول مارجین ها متفاوت باشه. مثلا بعضیشون 1 میلیمتر بالای لثه، در حد لثه، 1 میلیمتر زیر لثه، 2 و 3 میلیمتر زیر لثه. اینها رو طبق یک پروتکل استانداردی اومدن سمان کردن و بعد هم تمیز کردن و خارج کردن، مقایسه کردن ببینن که چقدر سمان باقی مونده اون اطراف هست که اینها نتونستن تمیز بکنن. نکته‌ای که بهش رسیدن اینجوری بوده که وقتی که مارجین ها قابل مشاهده و در دست رسن میشه همه سمان ها رو تمیز کرد، ولی هر چقدر که این مارجین دیپتر بشه و بیشتر بره زیر لثه امکان وجود سمان های باقی مونده بیشتره و بیشترین حالت زمانی سمان باقی مونده ما داریم که مارجینمون 2 تا 3 میلیمتر زیر لول لثه باشه. خب مشخصا ما نمیتونیم یه دونه مطالعه این ویترو رو تعمیم بدیم به شرایط داخل دهان. یه مطالعه کلینیکی رو هم مثال زده به خاطر اینکه توی شرایط کلینیکی ما بزاق رو هم داریم، فشار لثه و مسائل دیگه. توی این هم باز اومدن بررسی کردن ایمپلنت رو و لول های مارجین مختلف رو با هم دیگه مقایسه کردن. اینجا مارجین ها اینجوری بوده که در حد لثه بوده، 1 میلیمتر زیر لثه، 2 و 3 میلیمتر زیر لثه، و مشخص شده که هر چقدر که محل این مارجین عمیق‌تر و بیشتر بره زیر لثه میزان سمان های باقی مونده هم بیشتر میشه. و نکته‌ای هم که هست توی این مطالعه، زمانی اومدن سمان باقی مونده رو بررسی کردن که کلینیسیان ها مطمئن بودن که هر چی که بوده تمیز کردن، یعنی هر چی که بوده اومدن تمیز کردن و به این قضیه اطمینان داشتن، بعد اومدن رستوریشن رو خارج کردن و دیدن که سمان هست و هر چقدر هم که اون مارجین عمیق‌تر بوده اون سمان باقی مونده بیشتر بوده. حالا این سمان باقی مونده چرا اطراف ایمپلنت انقدر مشکل زا هست؟ به خاطر اینکه ما توی دندون هم وقتی که سمان میکنیم سمان میره به سمتی که نیرو و فشار کمتر باشه، خب فشرده میشه سمت لثه، اما الیاف پریودونسال اطراف دندون حالت پرپندیکولار هم دارن و یه سد حفاظتی در مقابل این سمان در نفوذش ایجاد میکنن و باعث میشه که سمان نتونه ادامه بده و برگرد و بره جایی که به اصطلاح فشار کمتر باشه. اما اطراف ایمپلنت اینجوری نیست. اطراف ایمپلنت الیاف پریودونتال موازی سطح ایمپلنتن، اون پرپندیکولارا نیست، نمیتونه اون حفاظت رو انجام بده. وقتی هم که داریم سمان میکنیم یه فشار هیدرولیک بین 20 تا 130 نیوتن سانتی متر ایجاد میشه که این فشار ممکنه که باعث بشه که سمان پوش بشه زیر لثه که تمیز کردنش هم خیلی سخت میشه. یه نکته جالب دیگر هم نتیجه گرفتن، اینکه همیشه نمیشه به رادیوگرافی اطمینان کرد و با استفاده از رادیوگرافی چک کرد که آیا سمان باقی مونده هست یا نه. درسته که مثلا با کالولینگوال میدونستیم که سمان مشخص نمیشه به خاطر اینکه توی رادیوگرافی با اون کران و اپاسیته ایمپلنت پوشیده میشه و خب قطعا نمیفته، اما خب تصور میکردن که توی پروگزیمال ها وقتی سمان باقی مونده باشه توی رادیوگرافی خودش رو نشون میده، اما توی این بررسی توی همه کیس ها اینجوری نبوده. علتش رو هم گذاشتن به خاطر اینکه وقتی قطعات و ذرات سمان کوچیک میشن و خب همشون هم اپاسیته های یکسان ندارن ممکنه که توی رادیوگرافی نشون داده نشن. مثلا مثال زده گفته که وقتی که ما از سمان گلاس آینومر رزین رینفورست استفاده میکنیم، برای اینکه قطعات سمان رو توی پروگزیمال ها ببینیم باید حداقل اندازه این سمان باقی مونده 2 میلیمتر باشه و اگر کمتر باشه خب دیده نمیشه. پس از این به این نتیجه رسیدن که از این مطالعه ما نمیتونیم از رادیوگرافی به عنوان یک معیار استفاده بکنیم که سمان باقی مونده یا نه. تازه علاوه بر همه اینها یه لایه نازک سمان وقتی که داریم عمل سمنتیشن رو انجام میدیم به شکل مدور اطراف گردن ایمپلنت رو میگیره، حالا مدور به خاطر اینکه خود شکل ایمپلنت هم مدوره و این هم توی رادیوگرافی مشخص نمیشه. حالا غیر از موقعیت لثه‌ای اون مارژینمون، مسائل دیگه هم هست که روی میزان سمان باقی مونده مؤثر باشه. یکی از این عوامل آندرکات یا زاویه منفی هست. آندرکات فاصله بین اون سمنتیشن لاین و مارژین ایمرجنس پروفایل رستوریشنمون هست. پس آندرکات از اون مارژین روکشمون شروع میشه، اون مارژینی که با اباتمنت در تماس، فاصله اون نقطه است تا مارژین ایمرجنس پروفایل رستوریشنمون که با لسه در تماسه. این فاصله بهش میگن آندرکات و وقتی که زیاد باشه باعث میشه که ما سمان باقی مونده زیادتر داشته باشیم و نتونیم زیرش رو تمیز بکنیم. برای همین یه نکته اینجا بهش میرسیم که استفاده از اباتمنت های استاندارد رو تا حد امکان باید محدود بکنیم، به خاطر اینکه این اباتمنت های استاندارد کارخونه همینجوری طبق یک استانداردی میزنه بدون توجه به ایمرجنس پروفایل و اختلافش با اون ایمرجنس پروفایل روکش و اون دندون خیلی زیاده. برای همین اون آندرکاتمون طبق تعریفی که داریم زیاد میشه و تمیز کردن زیر این یک مقدار سخته. باید از کاستم اباتمنت ها استفاده کرد و این کاستم اباتمنت ها رو جوری طراحی کرد که اون مارژینمون تا حد امکان نزدیک به ایمرجنس پروفایل روکش باشه. وقتی که اینجوری باشه احتمال موندن سمان کمتر میشه. یه مطالعه ای رو بررسی کرده که روی همین استاک اباتمنت ها و اباتمنت های استاندارد کار کرده، ببینه که وقتی که ما از اینها استفاده میکنیم تا چه حد میتونیم کاملا سمان رو تمیز کنیم. این که میگم کاملا یعنی هم توی بافت نرم، هم چسبیده به اباتمنت و هم روکش. اینها رو اومده بررسی کرده، گفته که نتایج نهاییش رو من فقط بهتون میگم که اینجوری نتیجه گیری کرده که وقتی که اون مارژین سمنتیشنمون 3 میلیمتر زیر لسه، این که بخوایم کاملا تمیز بشه این سمان تقریبا غیر ممکنه و هر چقدر که بالاتر بیاد تمیز کردن راحت تر میشه و بیشتر به کامل شدن نزدیک میشه و در هیچ حالتی هیچ کدوم از نمونه های ما کاملا بعد از سمنتیشن و تمیز کردن بدون سمان باقی مونده نبودن. پس نکته ای که میخواد نتیجه بگیره اینه که وقتی که ما از اباتمنت های استاندارد استفاده میکنیم غیر ممکنه که بتونیم همه سمان باقی مونده رو حذف بکنیم. حالا وقتی که ما تحویل میدیم و سمان باقی مونده داریم چند تا اتفاق ممکنه بیفته. اولیش اکیوت پری ایمپلنتایتیسه که اون سمان باقی مونده بلا فاصله باعث ایجاد ریاکشن میشه، حالا یا بلا فاصله یا با فاصله کم. دومین حالت بهش میگن دیلی یا کرونیک پری ایمپلنتایتیس که اینجا چندین سال بعد این اتفاق میفته و سمان باقی مونده به عنوان یک پردیسپوزینگ فاکتور عمل میکنه و در نهایت هم حالتی هستش که ما سمان باقی مونده داریم ولی هیچ واکنشی ایجاد نمیشه. حالا سوال اینه که چه اتفاق میفته که بعضی وقتا بیمارمون اکیوت ایمپلنتایتیس میده به سمان باقی مونده، بعضی وقتا کرونیک و بعضی وقتا هم اصلا هیچ واکنشی نشون نمیده. یکی از چیزایی که میگن مؤثره اینه که اون سمانی که باقی مونده کجا قرار گرفته و فاصلش با استخوان چقدره. اگر فاصلش با استخوان خیلی کم باشه و نزدیکش باشه، ممکنه که باعث ایجاد اکیوت پریمپلانتایتیس بشه که بعد از اینکه حالا اون قطعه و اون تیکه‌ای که اضافه باقی مونده حذف شد، این مسئله برطرف میشه و ایمپلنت به کارش ادامه میده. حالا اگر اون سمان اضافه به داخل سولکوس اطراف ایمپلنت گسترش پیدا بکنه و اونجا هم باقی بمونه، اون وقت اینجا ممکنه که سابقه پریودونتیت قبلی بیمار برای ما تعیین کننده این باشه که آیا بیمارمون پریمپلنتایتیس میگیره یا نه. اون سمان باقی مونده که توی سولکوس باقی میمونه و اثرش روی ایجاد پریمپلنتایتیس رو میان با کلکولوس و جم و اثرش روی ایجاد پریودونتیت مقایسه میکنن. کلکولوس هم به شکل مستقیم باعث ایجاد پریودونتیت نمیشه، اما یه پردیسپوزینگ فاکتوره که باعث تجمع باکتری میشه و اون ایریگیشن طبیعی اونجا رو مختل میکنه و باعث و ممکنه که باعث ایجاد پریودونتیت بشه. پس عامل اتیولوژیک نیست، عامل پردیسپوزینگ فاکتوره. حالا اون سمان باقی مانده هم یه همچین نقشی داره، این توی اون سولکوس قرار میگیره و میتونه باعث تجمع باکتریایی بشه. حالا اون تجمع باکتریایی میتونه منجر به پریموکوزایتیس بشه و این پریموکوزایتیس هم در نهایت میتونه تبدیل بشه به پریمپلنتایتیسی که همراه با تحلیل استخوانه. پس بنابراین اگر بخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، اگر ما یک بیماری داشته باشیم که قبلا سابقه عفونت پریودونتال داشته باشه، اون سمان باقی مونده و اون التهابات میتونه منجر به یک بیماری کرونیک بشه و در نهایت پریمپلنتایتیس براش ایجاد بکنه. در مقابلش بیماری که هیچ گونه سابقه بیماری پریودونتال نداشته باشه، این سمان باقی مونده اثرش کمتره و حالتهای حاد کمتری ممکنه براش ایجاد بکنه. یکی دوتا مطالعه دیگر رو توی این زمینه توضیح داده مفصل که من حالا توضیح نمیدم چون تقریبا همین مفاهیم رو داره و نمیخوایم پادکست طولانی بشه. فقط یکیشون یه نکته جذابی داره که مطالعه به این نتیجه رسیده که نتایج بلند مدت رستوریشن های سمان شونده از پیچ شونده بهتره. خودش اینجوری نتیجه گیری کرده که به خاطر اینکه توی این مطالعه از سمان موقت استفاده شده، این سمان موقت اگر توی سولکوس لثه هم باقی بمونه واشاوت میشه، شسته میشه و میره. برای همین این نتیجه رو گرفته مطالعه، اینجوری مثلا گمانه زنی کرده. و حالا یکی دوتا مطالعه گفته در مورد اینکه سمان کردن روکشای ایمپلنت با موقت قابل پیش بینی نیست. یه وقتایی هستش که خیلی مثلا ریتنشنمون خوبه، یه وقتایی هستش که نه، خیلی سریع دباند میشه. برای همین میگه قابل پیش بینی نیست و ممکنه باعث ایجاد فیلر مکانیکال بشه. یعنی مثلا میخواد به این طریق بگه سمان موقت نه، اینو بذارید کنار، حالا توی سمانهای غیر موقت با هم دیگه مقایسه بکنید. در نهایت هم همون نتیجه‌ای که گفتم رو میگیره، میگه توی افرادی که تاریخچه بیماری پریودونتیت دارن، سمان باقی مونده منجر به وضعیت‌های وخیم‌تر و سیویرتر پریمپلنتایتیس میشه، اما افرادی که سابقه پریودونتیت ندارن، سمان باقی مونده یا مشکلات خیلی کمی ایجاد میکنه یا اصلاً ایجاد مشکل نمیکنه. همراه این قسمت ما شرکت راینوه. شرکت راینو نمایندگی انحصاری شرکت آبسرا در ایرانه. شرکت آبسرا یک شرکت های تک در زمینه تولید محصولاتی از قبیل بلنک های زیرکونیا، بلاک لیتیوم دی سیلیکات، اینگات های پرس و موارد این چنینیه. شرکت راینو موارد مختلفی از محصولات آبسرا رو وارد ایران میکنه و اونها رو به فروش میرسونه. برای تهیه این محصولات میتونید با این شرکت تماس بگیرید. خب فصل 11 رو من شروع کردم، از صفحه 137 توضیح دادم، فصل 11 تموم شد، فصل 12 رو شروع کردیم و رسیدیم به صفحه 156. صفحه 156 هم تا اواسطش توضیح دادم. بقیه این کتاب رو میذارم برای دنکست های بعدی. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
تو همه شلوغی واسه تو وقت دارم، این همه خوبه فقط واسه تو رفتارم، پا به پای من همه شبا رو بیداری، خیلی دوست دارم، میشه حرف تو رو میزنم و دیدنت حال میاره جیگرم و بیا به پوشم به سلیقه خودت تو پیرنم و عشق تو بس منه، عطرت همیشه روم و چه دست منه، هرچی میخوای به خودم بگو، صد دفعه گفتم همه چی تا منه، عشق تو بس منه، عطرت همیشه روم و چه دست منه، هرچی میخوای به خودم بگو، صد دفعه گفتم همه چی تا منه.